خیلی ممنونم که همراه هستید با اختیاریه. خبر خوب این که مشکل فنیمون برطرف شد. دست بر بچهای فنی درد نکنه. دیگه از اینجا به بعد تماس‌های تلفنی رو راحت می‌تونیم داشته باشیم. حتما لطفا تماس بگیرید 2265 2465 و 2265 2466. از تصمیم‌های سخت زندگیتون بگین، سخت‌ترینش چی بوده. 30094 هم که سامانه پیام کوتاست. اما عید سعید فطر رو در پیش داریم و این لحظه حجت الاسلام علی نوری مسئول ستاد برگزاری نماز عید فطر همراه ما هستن، باشون دقایقی صحبت میکنیم. جناب نوری سلام به شما. آقا خیلی خوش اومدید به اختیاریه رادیو تهران.
سلام علیکم جناب امیدی. بله هم عرض قبولی تعاطبات دارم برای شما و همچنین شنوندگان محترمتون در خدمت شما هستم.
ارادتمندم، نمازجوتتون قبول باشه. مشتاقیم که بشنویم از جزئیات برگزاری نماز عید فطر.
خدمت شما عرضم، بعد از 3 سال توقفی که به جهت بیماری کرونا در حضور مقام معظم رهبری در نماز عید فطر داشتیم، الحمدلله امسال با اعلان روز عید نماز عید سعید فطر به امامت مقام معظم رهبری در مصلی بزرگ امام خمینی انشاءالله اقامه خواهد شد و از خطبه های عید فطر هم انشاءالله بهره‌مند خواهیم بود. شعار محوری امسال ما به اصطلاح در نماز عید با عنوان عید بندگی و همبستگی انشاءالله تدارک شده که بر حول اون مجموعه فعالیت ها، اقدامات و برنامه هم تدارک شده انشاءالله. ما از ساعت 4 صبح روز عید که وقت اذان صبح هم هست درهای مصلا دیگه باز میشه و ما آماده میشیم برای ورود مؤمنین و مردم عزیز و شریفمون برای حضور در مصلای بزرگ امام خمینی و از ساعت 7 صبح انشاءالله رسما برنامه تریبون و جایگاه ما آغاز خواهد شد و حوالی ساعت 8 صبح انشاءالله اقامه نماز عید فطر رو به امامت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی انشاءالله خواهیم داشت. مجموع برنامه های بسیار خوبی رو از جمله سرود بندگی و همبستگی که کاری توسط گروه هنری معوا هستش تدارک شده که انشالله اجرا خواهند کرد. گروه های تواشی ما از جمله گروه تواشی دارالسلام هستش که انشالله قطعات بسیار زیبایی رو اجرا خواهند کرد. مدخانی های ما و برنامه های جنبی و فراوان دیگری که با حضور موکب های مردمی و برخی از نهادها ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی هایی رو هم برای مردم شریف و عزیزمون تدارک دیدیم. من نمیدونم فرصت برنامه و وقت گفتگو من با شما چقدر هست که دیگر بخش ها و نکات ضروری و لازم رو
بفرمایید.
من خدمت مردم عزیز و شریفم باید عرض بکنم که ناوگان حمل و نقل هم اتوبوس رانی و همچنین مترو و تاکسی رانی خب مهیا هستن. از 5 صبح مترو آغاز میشه و خدمت رسانی میکنه و مردم رو، عزیزمون رو به مصلا منتقل میکنه. با عنایتی که شهردار محترم هم داشتن خب به صورت رایگان این اتفاق داره میفته. فقط نکته حائز اهمیت این هستش که چون درهای جنوب و غرب مصلا بسته هستش برای ورود عزیزان، تمامی تلاش ما برای این هستش که از درب شمال بلوار شهید سلیمانی ما ورود نمازگزاران رو داشته باشیم. لذا پارکینگ هایی هم که تدارک شده، هم پارکینگ گلگش، پارکینگ حکمت سردا، بنیاد مستضعفان، پایانه بیهقی، تماما در شمال بلوار سلیمانی تدارک شده از این جهت که ورود عزیزانمون رو از ایستگاه مترو شهید بهشتی و درهای 18، 19 و 20 مصلا داشته باشیم. البته در خیابون قنبرزاده هم درهای 12، 13، 14 و 15 باز هست که از سمت خیابون‌های خرمشهر و هویزه ورود عزیزان رو و همچنین از شمال اگر هست وارد مصلا بشن و انشالله بتونیم میزبانی شایسته‌ای رو داشته باشیم.
بله.
قطعا همراه داشتن سجاده و مهر برای عزیزانی که دیرتر دارن ملحق میشن به نماز به یک نوعی ضروری هست. ما به میزان ظرفیتی که داریم داخل مصلا رو مفروش سازی انجام داده میگیره که انشالله میزبان نمازگزاران باشیم، ولی احیانا اگر عزیزانی دیرتر میرسن باید دقت داشته باشن که همراه خودشون مهر و سجاده رو حتما داشته باشن. ما تاکید داریم امسال حضور روز اولی ها رو و نوجوانا و بچه ها که همراه خانواده زیبایی خاصی رو به نماز خواهند داد و نشاط ویژه‌ای رو در این زمینه رقم خواهند زد. بعد از نماز هم تمامی درهای مصلا باز هست برای خروج، به خلاف ورود که ما یه مقدار محدودیت داریم، و موکب‌های فرهنگی ما و به خصوص پذیرایی‌های ویژه‌ای که تدارک شده انشالله برای عزیزان و به خصوص جوان ها و بچه ها رو اونجا میزبانی خواهیم کرد. هدایای بسیار خوب ایدانه ای رو تدارک دیدیم که توسط گروه های دانش آموزیمون انشالله انجام میشه. ما کانال ایتایی ستاد نماز جمعه و ستاد نماز ایدفت فعال هست. نقشه ها، کروکی ها، موشنگرافی ها، نماهنگ ها و اطلاعاتی که میتونه به مردم عزیز شریفمون کمک بکنه که انشالله به سهولت و به راحتی حاضر بشن و انشالله بتونن بهترین استفاده رو از نماز عید فطر امسال داشته باشن.
خیلی هم خوب. پس از ساعت 4 صبح روز عید امکان ورود هست به مصلی؟
بله بله، ما دیگه باز میشه. بله، یه طبعا عملا ساعت 5 میشه. یه جورایی
قاعدتا هم بهتره که با ماشین شخصی نیان دیگه مردم.
بله احسن، همینطوره. ما درخواست میکنیم مبادی 25 گانه انشالله تعریف شده توسط راهنمای رانندگی راهور خدمت مردم عزیز در رسانه اعلان خواهد شد که منتقل میکنن مردم عزیزمون رو و مترو کمک میکنه. در اطراف مصلا هم دوباره ونها و تاکسی هایی که کمک میکنن به مبادی ورودی برسونن نمازگزارا رو از پارکینگ ها، و انشالله بتونیم به اصطلاح همینطور که فرمودید با کمترین ترافیک و به صورت روان انشالله رفت آمد عزیزان رو مهیا کنیم.
به امید خدا. حجت الاسلام علی نوری مسئول ستاد برگزاری نماز عید فطر همراه ما بودن. حاج آقا امیدوارم که روزهای آینده بتونیم با هم صحبت کنیم.
بله، بله،
تداوم داشته باشه.
بله،
تداوم داشته باشه. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشیم.
دل به او میبازیم و بهشتمان را میسازیم.
خدا
خوشا اختیاری که تسلیم او باشد.
بی تو بودم و سختی کشیدم، اما وقتی صدا تو شنیدم اومدم زیر نم نم بارون تو رو دیدم.
تو این ضیافت عشق حال دلت بهاریه، تو انتخاب عاشقی راه تو اختیاری.
تو رو دیدم و دل به تو بستم، آه ای خدا عاشقت هستم.
اختیار نام دیگر عاشقی های ماست.
به شوق شادی لحظه های افطار سفره برکت می گشاییم و گرد هم می آییم در
اختیاریه.
اختیاریه
هوای تو شبا بیدارم، این روزای حال دیگه ای دارم. به خودت میگم همه حرفامو، خودت آرومش کن قلب تنهامو.
خانم پیروی برامون پیام فرستادن، نوشتن که به نظر من برای هر تصمیم گیری باید اول فکر کرد. تصمیم گیری های مهم در زندگی حتما باید از ته دل باشه و من از ته دل تصمیم گرفتم در همین ماه مبارک کسانی که در حقم بی انصافی و بی معرفتی کردن رو ببخشم. برامون پیام فرستادن. شنونده دیگرمون نوشتن که عید اومد و رفت، هنوز رادیو تهران جوایز رو نداده. چرا جوایز؟ اگر منظورتون برنامه اختیاری است که هنوز قرعه کشیش انجام نشده، انشالله روز پنجشنبه این اتفاق میفته. اگر منظورتون برنامه دیگر عید، حتما همکارانمون در واحد اجرایی پیگیری میکنن و جوایز به دست شما خواهد رسید. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. خانم عزیزی نوشتن سخت‌ترین تصمیم موندن در کارم و صبوری و قوی‌تر شدن در راهی که انتخاب کردم و بهتر از روز قبلم بودن بود. پارسال در اوج خستگی و ناامیدی می‌خواستم استعفا بدم، اما آشنای قدیمی با حرفاشون پشیمونم کردن. و الانم راضی هستم، خدا رو شکر. نیما تاجیک نوشته که من 11 سالمه، امسال اولین سالیه که روزه میگیرم، خواستم در بخش روز اولی ها مشارکت کنم. خیلی کار خوبی کردی نیمای عزیز، خیلی کار خوبی کردی، حتما اسمت وارد فهرست قرعه کشی ما میشه، امیدوارم بتونیم با هم صحبت هم بکنیم.
سختی که من میخواستم بگیرم ازدواج بود، با یک مقدار درایت و یک مقدار فکر و یک مقدار روانشناسی که انجام دادیم بهترین همسر رو فکر کنم که به عقل خودم در آوردم. بسیار الان خوشبخت هستم، با تشکر فرقانی هستم از شما.
اول اردیبهشت سال 80 تا به امروز روز تا این ساعت نتونستم یکی از دوستامو و دوست دوستامو که البته به نظر من حیف کلمه دوست که آدم روی این امثال اینها بذاره و اینا نادوستا ببخشم. هر کاری میکنم، هر جوری با خودم شیشا بهش میکنم، حقیقتش نمیتونم ببخشمشون و چون وقت برنامه گرفته میشه من نمیتونم فکر دلایلمو بهتون بگم. فقط یه نمونه کوچیک براتون میگم که سال 80 اون پولی که اینا از من گرفتن باهاش میشد خیلی راحت یک آپارتمان خیلی شیک بخرید.
سخته، سخت بخشیدن دیگه، بخشیدن کار سختیه ولی کار آدمهای خیلی بزرگی هم هست. امیدوارم شما از پسش بر بیاید، دوستتونم براتون جبران کنه ایشالله این ضرری که به شما وارد کرده رو.
یکی داشتم که دوست آنچنان خوبی نبود ولی میخواستم بگم بهش خیلی بد عادت کرده بودم. یه مثلا بگم توی مدرسه با هم آشنا شده بودیم، یعنی طوری بود که نه ازش خوشم میومد نه مثلا طوری بود که ازش دل بکنم. یعنی به دریا زدم دوستیم و با اون طرف با اون دختره با اون دختر خانم به هم زدم.
خیلی ممنونم از تماس های تلفنی شما. متوجه نشدم دو تا تماس پایانی یک نفر بود یا جدا جدا بودن، خیلی صداشون شبیه به هم بود اگر هم دو شنونده بودن. به هر حال سپاسگزارم بسیار زیاد. بریم سراغ بخش مستندمون. گذشت فقط در گذشتن از مال و موقعیت و خطای دیگران خلاصه نمیشه، بعضیا از چیزای مهمتر و عزیزتری میگذرن، مثلا از یکی از اعضای پیکر خودشون یا از اعضای پیکر عزیزی که پاره تنشونه. میان و رضایت میدن تا با اهدا و پیوند عضو چند انسان دیگه صاحب زندگی دوباره بشن. دنیای امروز ما به اینجور گذشتنهای کریمانه خیلی نیاز داره و مستند امروز با همین موضوع بسیار شنیدنیه.
قلب من کتابی است گشوده.
در این برنامه سراغ آدمایی میریم که قرآن در قلبشون کتابی گشوده است.
الله
امروز در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، حالا رسانه‌های صدا سیمای خودمون و یا شبکه‌های دیگه فرقی نمی‌کنه، فکر می‌کنم برخورد کردین با گروه‌هایی که به ما این مفهوم رو منتقل می‌کنن، هستن عزیزانی که نیازمند اهداء عضو، یعنی اونها دچار مشکلی هستن که اگر کسی عزیزی خدا انشالله نصیب نکنه، اما به هر حال پیش میاد دیگه در زندگی‌های روزمره ما، بنا به هر دلیلی دچار مرگ مغزی شده ولی این عضو بدن او، حالا مثلا قلب، ریه، هر چیز دیگه‌ای که هست میشود اهدا کرد و یک نفر رو دیگه بهش زندگی بخشید. این تعبیر رو تو ذهنتون داشته باشید، زندگی بخشید. چه تعبیر بالا و بزرگی است. اتفاقا یکی از مفاهیم آیات قرآنه. عزیزان رو داریم که گروهی رو درست کردن که اینها کارشون اینه که هم آموزش بدن، هم تبلیغ بکنن و دیگران رو با این مفهوم آشنا بکنن که می شود با اهداء عضو به یک نفر، اگر عزیز رو از دست میدیم، زمینه زندگی کسی دیگه و بعضن یک نسل رو به تعبیری فراهم بکنیم. این یک مفهوم قرآنی است و این زندگی قرآنیه. گاهی این کارها چقدر تأثیر میذاره. وقتی ما به یک نفر یک زندگی میبخشیم، واقعا زندگی های دیگر رو از طریق اون شخص میتوانیم احیا بکنیم. تعبیر بسیار قشنگی که تو سوره مبارکه مائده است، آیه 32، و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر یک نفر رو زنده بکنیم، یعنی زندگی رو به یک نفر ببخشیم اصطلاحاً، انگار مردم رو زنده کردیم، انگار زندگی رو به جامعه برگردوندیم، وقت رو از دست ندیم. همین الان ما هم میتونیم عضو همین انجمنها بشیم که اگر این اتفاق برای هر کدوم از ماها رخ داد، حداقل سهمی داشته باشیم در زندگی بخشیدن به مردم، و این یعنی قرآنی زندگی کردن.
بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا
و هر کس نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است.
متین خلاق دوست، میخوام قبل از اینکه بریم سر اصل ماجرا از قبلش برام صحبت کنید که حالتون چجوری بود، اصلا چی شد که مریض شدید و برسیم به اینجا که مسیر زندگیتون عوض شد، راه زندگیتون، سلامتیتون.
مریضی من یه مریضی بود که اصلا قرار نبود به پیوند کبد برسه. من مثلا سالها پیش 10-12 سال قبلش به دکتر مراجعه کردم به خاطر مشکلات روده‌ای. یه سری داروهای خاص می‌خوردم و اصلا قرار نبود که به این حال برسم. حتی سفر میرفتم به عنوان کار، همش در سفر و جاده و اینها بودم.
چند سالتون بود؟
حدوداً 31-32 سالم بود اون موقع. بعد به صورت ناگهانی زرد شد پوستم، یه دفعه تب کردم و افتادم. آزمایش‌های متعدد، مثلا سی تی اسکن‌های مختلف، آخر سر وقتی بار آخر به دکتر مراجعه کردم، خب من هیچ ذهنیتی نداشتم. دکتر یه کاغذ گذاشتن جلوشون، گفتن که نامه می‌نویسم برو شیراز کبدت رو عوض کن. خب این حرف برای من خیلی شوک بود، چون مثلا یه آدمی بودم که فعال بودم. اینکه اولا یه شهر تا به یه شهر دیگه اسکان پیدا کنی که آیا مثلا پیدا بشه کبد یا نشه، اینکه تو باید منتظر باشی عزیزی یا یه خانواده از بین بره تا تو بتونی زندگی کنی، این فکر بسیار آزاردهنده بود. نگرانی خانواده و اطرافیان هم بهش میشد، حتی نمیتونستم دعا کنم. تو شرایطی بودم که دعای من مستلزم این بود که یه نفر دیگه از زندگی نداشته باشه. من یه برهه خیلی حالم بد شد، بستری شدم. وقتی بستری شدم یه عمل کوچیکی برام انجام، مجرای صفرای من بسته شده بود، یه فنر گذاشتن داخل این مجرای صفرا. وقتی اون فنر رو گذاشتن گفتن 2 ماه این کار میکنه، تو این 2 ماه هم شما فرصت داری که این عمل رو انجام بدی. من تاریخی که عمل شدم 18 اردیبهشت بود، یعنی روزای آخری بود که این انقضای این فنره داشت میرسه. خلاصه این روزگار من وقتی ازش یاد میکنم دقیقاً یه چیز، یه تایم سیاهی بود. کلا انگار خداوند اراده داشت که منو برگردونه به یه مسیر دیگری برام بیش بیاره.
از پیوند و دهنده بگو.
متاسفانه یه نقطه‌ای که همیشه برام خیلی دردآور این که دهنده رو نمی‌شناسم. دهنده رو فقط ازش همین قدری می‌دونم که یک پسر 28 ساله ساکن تهران بودش. به هر طریقی که من خواستم پیگیری بکنم و اینها بر اساس قوانین اهدای عضو خب ممنوعه.
شنیدم که شما سفیر اهدای عضو شدید.
بله،
از
بله.
این به
بعدش بگی. اهدای عضو یه چیز خاصی داره که آدم، من به شخصه اینجوریام که فکر می‌کنم یه دینی دارم. احساس می‌کنم این دینه رو باید اینجا بالاخره البته سفیر شدن یه کار کوچیکیه. خیلی من نمیتونم کمک بکنم و به عنوان کسی که اگر بتونم یه قدمی بردارم تو هر کار خیلی ترجیح میدم توی این کار خیر باشه. بار فعالیت انجمن اهدای عضو یه قسمتیش بر دوش سفیرانه. سفیران هم به قول آقای دکتر قبادی یک جور نظر فرهنگی دارند که مثلا این یه جور نظر در واقع همه هم با اخلاص کامل و از قلبشون مایه میذارن وقتی اینجا هستن. من با اهدا کنندم یه گفتگوی درونی همیشه با هم داریم، یعنی با هم همیشه هستیم، یعنی همیشه با هم صحبت میکنیم و اینها. یه وقتایی مثلا من توی کارهای خودم گیر میکنم و اینها کاملا یه نظرش میکنم، یا مثلا بهش میگم که تو باید کمکم کنی چون من اینجا اگر زنده هستم من هستم که به واسطه کار خیری که من میکنم تو همون دنیا یه فیضی در واقع ببرید. اینم جزو همونه، یعنی من میدونم که اون فرد که اهدا میکنه عضوش رو دوست داشته که این اتفاق بیفته و این به ازش اهدا بشه. پس اگر من اینجا قدمی برمیدارم کمک میکنم انگاری من دارم برای دو نفر کمک میکنم، یکی خودم هم یکی اون فردی که مثلا بالاخره هیچ مرگی با سعادت تر از این نیست که مثلا آدم 8 نفر رو زندگی ببخشه، 8 خانواده شاد بشن.
کلام آخر چی میخواد؟
دلم میخواد با لیست انتظار کلام آخرم به اون آدمایی باشه که تو لیست انتظار منتظرن، اونایی که فکر میکنن که دیگه اسم پیوندی روشون موند، این که دیگه مثلا جامعه به چشم دیگه نگاهشون میکنه. میخوام بگم که اینجوری اصلا نیست، یعنی شما بعد از پیوند یک آدم سالم هستین با فعالیت‌های بیشتر، کارهای بهتر، تحصیلاتتون رو بعد ادامه بدین، کار بکنین و واقعا این دوره مطمئنن به خوشی تمام میشه. یعنی روزی رو خواهیم داشت که دیگه مریضی رو در لیست انتظار انشالله که نداشته باشیم و همه شروع کنن به سازندگی و آباد کردن. هر آدمی نمیدونه قصه زندگیش کجا تموم میشه، اما اون چیزش قشنگه که مثلا وقتی قرار تموم بشه به واسطه اون چندین نفر زندگی به دست بیارن. هیچ فیضی از این بالاتر نیست، چون که وقتی پزشکی تایید میکنه مرگ مغزی یعنی واقعا دیگه هیچ امیدی به اون فرد نیست. من میتونم به طریق عادی بمیرم یا میتونم مرگ مغزی بشم و اعضامو اهدا بکنم، کدومش قشنگ تره؟
یکی چند سال دنیا رو با چشمای تو میبینه، نفس میکشی تو سینش، همینه معجزه، اینه تفش های نگاه تو، تو چشمای یکی دیگه است، دلت تو سینه ی هرکی به جز تو هست، اما هست. حالا چند سال اینجایی با این که جسم تو بردن، نمیدون
خوش به حال همه اونایی که به هر طریقی به دیگران زندگی رو هدیه میکنن. الهی که همتون سلامت باشید. ممنونم که همراه هستید با اختیاریه ی رادیو تهران. فرق اصلی ما با سنگ و چوب و درخت و خورشید همون فرق اصلی ما با جبرائیل و میکائیل و حضرت اسرافیله. فرق ما با باقی هستی اینه که خدا ما رو به نعمت اراده و اختیار تافته جدا بافته مخلوقاتش کرده. به خاطر همین اراده و اختیاره که ما میتونیم تصمیم‌های مختلف بگیریم و به خاطر همین اراده و اختیاره که ما حساب و کتاب و تکلیف و ثواب داریم. اون دنیا و این دنیا هم ما بر اساس چیزی غیر از تصمیماتمون سنجش نمیشیم. بر اساس تصمیماتی که میگیریم و پای اونها میمونیم و بر اساس تصمیماتی که میگیریم و پای اونها نمیمونیم قضاوت میشیم. بعضی هم گفتن چرا اسم برنامه‌تون اختیاری است؟ الان دیگه با این صحبتی که مطرح شد به نظرم کاملا مشخص شد برای همه که چرا اسم این برنامه اختیاری است، که دنیا اختیاری است. بیست و هفت دقیقه از ساعت 18 رو پشت سر گذاشتیم، بریم سراغ روز اولی ها.
امیر حسین امیری،
بله، نماز روزاتون قبول.
قربون شما، سلامت باشین. قربان، یک پیغامی به دست ما رسیده مبنی بر روز اولی بودن شما. این درست صحت داره؟ تایید می‌فرمایید؟
بله.
آخ جان، خب عزیزم شما واسه ما بگوید وقتی موقع افطار میرسه گشنه‌ات میشه، تشنه‌ات میشه، یاد کیا میافتی؟ چی کار میکنی؟
تشنگی امام حسین.
آها، گشنگی چی؟
اونایی که وقتی که امام علی واسه شون میبردش
غذا میبرده. بله
بله.
امیر خواه، چند سالته؟
من 9 سالم.
9 ساله. بعد چند روزه گرفتی؟
من 2 تا.
2 تا؟
بله.
کل گنجشکی بوده یا روزه کامل بوده؟
کل گنجشکی.
کل گنجشکی چجوریه؟ توضیح بده برای ما.
سحری میخوریم.
آها.
بعد تازان صبح بیدار میمونیم.
صبحونه رو هم میخوری و...
نه، صبحونه نمیخوریم.
آه، نهار رو میخوری.
بله.
آها، قبول باشه. خب معلمه ازت راضیه؟
بله.
خب ما که نمیدونیم، ما باید بپرسیم. گوشی بده معلمه تو.
من الان پیش معلمم نیستم.
خب ما کجا بفهمیم؟ یه شماره تماس، یه چیزی به ما بدین، ما پرسجو کنیم. بالاخره یه جایزه نفیس قراره به شما بدیم.
پس من گوشی میدم به بابا هم شماره تلفن بده.
بزرگوار، یه لحظه گوشی حضورتون. شماره
تلفن معلومه. الو، آقای امیری.
بله.
آقا من شوخی کردم، من جایزه در کار نیستش که. ما قرعه کشی میکنیم، اگر اسمشون در اومد اون وقت ما در خدمت رو هستیم. بچه ما مطمئنیم شما پسر خوبی هستی. امیر خان.
آها، ممنون، دستتون نرکنه.
قربون شما.
من خودم شب تولد امام حسین به دنیا آمدم.
به به،
بیشتر واسه امام حسین میخونم.
میتونی برای ما بخونی؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا که من از هرم دورم، درمونم صبره، آخه مجبورم. یه سلام میدم با حسرت طرف کربلا، قم کربلا منو میکشه، دل من فقط با حرم خوشه.
امیر خان، چقدر وقت کار کردی تونستی اینو حفظ کنی؟